چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. وزیر خارجه بریتانیا آزمایش موشکی ایران را تحریک آمیز خواند. کارگران معترض فولاد اهواز دست به راهپیمایی در این شهر زدند. و ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ درباره تنش اخیر بین روسیه و اوکراین به طور کوتاه گفتگو کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از آزمایش موشکی اخیر ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را تحریک‌آمیز خواند. وزیر خارجه بریتانیا در پیامی توییتری نوشت که آزمایش موشک میانبرد بالستیک ایران ناسازگار با قطعنامه 2231 است و اقدامی تحریک‌آمیز و تهدید کننده است. آقای هانت همچنین گفت حمایت ما از برجام به هیچ وجه نگرانی ما از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده موشکی ایران را کم نمی‌کند. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با محکوم کردن آزمایش یک موشک بالستیک از سوی ایران آن را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده بود. در همین خصوص سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته هیچ قطعنامه ای آزمایش موشکی ایران را ممنوع نکرده است. همراه هستیم با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا که با ما هستن تا نگاهی داشته باشیم دقیق تر به این خبر. آقای حسنیاری بهتون سلام میکنم. آقای حسنیاری، برکنار از این که این موشک بالستیک چه زمانی آزمایش شده و اطلاعاتش در اختیار مقامهای آمریکایی قرار گرفته، آنچه که به نظر میاد اینه که آیا موشک هایی که الان صحبتش میشه یا صنایع موشکی ایران قابلیت آن چیزی رو که ایالات متحده آمریکا هم گفته در خصوص اینکه میتونه کلاهک هسته‌ای رو حمل کنه، آیا این قابلیت رو بهش رسیده ایران یا این تنها یک مسئله است؟ چون اگر دقت کنید آقای قاسمی هم این رو در ابهام گذاشتن که آیا این آزمایش صورت گرفته یا نه.
بله، ببینید، یکی از خصوصیات برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران این هست که تمامی اخبار راجع به تحولات راجع به توسعه و ساخت این موشک‌ها به وسیله جمهوری اسلامی ایران داده میشه، یعنی اینکه نگاه ثابتی وجود نداره تا تأیید یا رد بکنه هر گونه اتهامی رو و یا ابهامی رو. در این مورد هم به خصوص اونچه که سوال برانگیز شده همین در ابهام گذاشتن مسئله برد و یا قابلیت حمل کلاهک حدید که آقای قانی به اون اشاره نکرده، ولی ایران به سرعت داره این توان رو، توان موشکیش رو توسعه میده و حق خود میدونه تا زمانی که در برجام هست این کار رو انجام بده. حالا در این ضمن ممکن هست که در پی این باشه که موشک های این چنینی با چنین قابلیتی رو هم بسازه، ولی باید دید که آیا چنین شده یا نه. ولی اون چیزی که به طور کلی میشود گفت این است که آمریکایی ها اطلاعات نسبتا دقیقی از برنامه موشکی ایران دارند و بسیار بعید به نظر میاد که به خصوص شخص آقای پومپئو همچنین خبری رو بدون منبع موثقی که داشته باشند اعلام بکنه، به خاطر اینکه خب بحث اعتبار نه تنها خود ایشون بلکه وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا در میان خواهد بود.
از طرفی آقای حسنگری، اونطور که به نظر میاد بخشی از این اطلاعات آیا اینگونه نیست که توسط خود مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به بیرون ارائه میشه و در اختیار نهادهای حالا نظامی ایالات متحده یا کشورهای دیگه قرار میگیره؟ آیا اینطور به نظر نمیرسه در خصوص موشک‌هایی که ایران صحبتش رو میکنه گاهی اوقات؟
بله خب ببینید، یکی از بحثایی که در چند ماه اخیر شدت بیشتری گرفته که البته در چند سال گذشته بوده منتها به تدریج پررنگ‌تر میشه، وجود جاسوسان خارجی در دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی ایران هست. اخبار بسیار دقیقی رو مثلا به آمریکایی‌ها داده شده، به اسرائیلی ها داده شده که این اخبار بجز از داخل از جای دیگری نمیتونن به دست بیان و به همین خاطر هست که بعضی ها در بعضی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در این هستند که توضیحاتی رو بخواهند از شخصیت های متعدد و مختلفی که در این زمینه صاحب نظر هستند و یا اینکه واحدهای اونها چنین کارهایی رو انجام میده. بنابراین این یک منبع خبری است که حالا بایستی در مورد صحت و سقمش سوال کرد. مورد دیگه یا منبع دیگر همین است که در اخبار باز به صورت باز نظامیان ایران به خصوص سپاهیان اعلام میکنند که مثلا این موشک این توانایی ها رو داره و در نتیجه این هم یک منبع اطلاعاتی است. منتها منبع دقیق تر رو بایستی گفت که از یک طرف آمریکایی ها از طریق ماهواره کسب میکنند و از طرف دیگر از راه جاسوسی و جاسوسانی که در اختیار دارند.
و مسئله‌ای که هر دو طرف الان روش دارن تاکید میکنن آقای حسنیاری، مسئله یه قطعنامه 2231، این در حالیه که اونطور که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته، آمریکا به این قطعنامه داره استناد میکنه اما خودش از اون به نوعی بیرون اومده، منظور برجامه. برای چی آمریکا این قطعنامه رو که خودش به نوعی میز رو ترک کرده مورد استناد قرار میده برای منظور خودش؟
حرف آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد درسته، منتها بحثی که وجود داره این هست که تنها آمریکایی ها نیستن که به این قطعنامه استناد میکنن. همونطوری که در گزارش شما شنیدی شد، انگلیس ها چون این سوالی دارن، قطعا فرانسوی ها، آلمانی ها چون این سوالاتی رو پرسش‌هایی رو دارن و در نتیجه یک مسئله ایست که ظاهرا نگرانی برای همه کشورها به وجود آورده و تنها آمریکا نیست که چون این منتها از اونجایی که آمریکاست که در خارج از برجام الان حضور داره این بحث رو مطرح میکنه و همونطوری که اشاره شد دولت انگلستان هم بر همین عقیده است.
ولی آیا این منطقی به نظر میرسه که وقتی که طرفی مثلا این قطعنامه رو یا برجام رو ازش جدا شده اون رو مورد استناد قرار بده؟
ببینید اصل قضیه، یعنی اون چی که مهم هست این است که طبق اون قطعنامه ایران نمیتونه چنین کاری رو انجام بده. حالا چه آمریکا در اون قطعنامه که وارد اون قطعنامه شده بوده، امضا کرده، نظر مثبت داده، در حضور داشته باشه در برجام چه حضور نداشته باشه، یک واقعیت این هست که این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هست که چون این مسئله ای رو انشاءالله که برای ایران غیرقانونی اعلام کرده.
سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، که ما رو همراهی می کردید در خصوص نگاهی به این خبر که آزمایش موشکی ایران از سوی وزیر خارجه بریتانیا و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اقدامی تحریک آمیز خوانده شده. از دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که هیچ قطعنامه‌ای آزمایش موشکی ایران رو ممنوع نکرده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک خبر دیگر رو از ایران به آگاهیتون میرسونیم و میریم سراغ گزارشی دیگر. بنابر تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز یکشنبه در 23مین روز از اعتراض کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز، معترضان دست به راهپیمایی در خیابان‌های اهواز زدند و شعارهایی از قبیل سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و تورم گرانی پاسخ بده روحانی سر دادند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود و همچنین بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت هستند. کانون نویسندگان ایران همزمان با 20مین سالگرد قتل شماری از روشنفکران در ایران برای 10مین سال پیاپی و به مناسبت 13 آذر روز مبارزه با سانسور بیانیه‌ای صادر کرد و سانسور یا ممیزی را مخرب روابط فرهنگی و اجتماعی در جامعه خواند. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه همچنین آورده روز 13 آذر را یادآور دو جان باخته راه آزادی بیان محمد مختاری و جعفر پوینده میداند و عموم مردم رو به مبارزه با سانسور فراخوانده. رضا جمالی گفتگویی رو داشته با ناصر زرافشان، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران، و در ابتدا از او درباره هدف این کانون در پیگیری مبارزه با سانسور در ایران پرسیده. ناصر زرافشان در تهران:
ما بارها گفتیم همونطور که هر سازمان سیاسی، در واقع هدف محوریش کسب قدرت سیاسی است، همونطور هم ما گفتیم فعالیت محوری کانون نویسندگان مبارزه با سانسور برای کسب آزادی اندیشه و بیانه. یعنی همون حد که کسب قدرت سیاسی برای یک سازمان سیاسی جنبه محوری داره، این مثلا برای کانون نویسندگان ما بارها اعلام کردیم دنبال قدرت سیاسی به هیچ وجه نیستیم. ما نویسنده ایم و به همون اندازه با همون اصرار و اشتیاقی که یک فعال سیاسی دنبال کسب قدرت سیاسی است، ما دنبال آزادی عقیده و بیان هستیم. بنابراین این فعالیت محوری کانونه. دلیل این که 13 آذر رو کانون به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرده و دلیل اصرارش بر این قضیه اینه که در واقع برای نویسنده آزادی بیان به منزله ماهی برای آبه. در هر صورت کلیه فعالیت های کانون یه جوری حول این محور متمرکزه.
آقای زرافشان، پیامدهای کلن سانسور و خودسانسوری در ایران چه حوزه هایی رو بیشتر تحت تأثیر قرار داده؟
تمام حوزه های فرهنگی. جامعه ما از لحاظ فرهنگی در حال اغماست. متاسفم من این رو بگم و اغما به معنای مرگ نیست، نمرده، ولی زندگی هم به اون کیفیت نداره. همین چند روز گذشته شما شاهد بودید که یه موج وسیع به اصطلاح مبارزه با ناشران قاچاق و کتاب فروشان قاچاق صورت گرفت. خب علت این که به این گستردگی فعالیت چاپ و نشر کتاب‌های بدون دخالت اداره سانسور و بدون مجوز، به این گستردگی جریان پیدا کرده ظرف این سال‌ها چیه غیر از سانسور؟ وقتی یه کسی کتابخون هست می‌بینه کتاب مورد علاقه‌اش، کتابی که ارزش داره، کتابی که کتاب سازی نیست، حاوی اندیشه‌ای هست، تو بسات‌های قاچاق فروش‌ها پیدا می‌کنه، خب جذب اونا میشه. تمام گلایه ناشرینی که یه جوری دنبال تعقیب این قضیه بودن این بود که ما در این ورشکسته می‌شیم. و من بهشون گفتم، به چند تاشون، که برید دنبال فشار رو بیارید به دستگاه سانسور. دلیل ورشکستگی شما، دلیل این وضعیت سانسوره. کتابخون دنبال کتابی که میخواد میره و میبینه این کتاب رو از دست قاچاقچی کتاب یا توزیع کننده قاچاق به اصطلاح میتونه به دست بیاره و بعدها با او که رابطه برقرار کرد، حتی کتابی رو هم که شما با مجوز در آورده اید اگر خواست میجد از همون میخره. این یه نمونهشه در زمینه یه نشر عرض کردم. در تمام حوزه های فرهنگی اثرش رو گذشته و از لحاظ فرهنگی همونطور که عرض کردم جامعه ما رو دچار اقماع کرده است.
آقای زرافشان، در بخشی از بیانیه کانون نویسندگان در روز مبارزه با سانسور اومده که عمر سانسور در ایران حدود 1.5 قرن هست که دوره به دوره به جمهوری اسلامی رسیده. میخوام بپرسم آیا تنها حکومت‌ها در دوام و تداوم سانسور و خودسانسوری در ایران نقش داشتند؟
خب بله، عمدتاً اونه. ببینید، تنها مرجعی که با آزادی عقیده و بیان و با نشر عقاید تازه مسئله داره، مشکل داره و در نتیجه در صدد محدود کردنش و سرکوب کردنش برمیاد، مرجع قدرته. قدرت میخواد خودش رو حفظ کنه، وضع موجود رو حفظ کنه و اندیشه با این در ستیزه است، با این هدف. نتیجتا این دستگاه قدرته که بنا به خصوصیات ذاتیش تمایل به سانسور داره. از شروع مشروطه، خود قبل از مشروطه، از اولین جوانهای اندیشه های نو که در ایران زده شد، شما شاهد هستید که به مبازاتش کم کم با اندکی تأخیر دستگاه قدرت هم به تکاپو میفته، متوجه میشه که تو این حوزه هم باید عمل بکنه تا امروز.
ناصر زرافشان بود، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران، که همزمان با 20th سالگرد قتل شماری از روشنفکران در ایران برای 10th سال پیاپی و به مناسبت 13th آذر روز مبارزه با سانسور با ما گفتگو کرده بود. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادگاه رسیدگی به پرونده قاسم شعله‌صدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری که پس از اعتراض به نظارت استصوابی بازداشت شده بودند، صبح یک شنبه برگزار شد. ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع آرش کیخسروی، به ایسنا گفت که این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. از اینکه با ما در این بخش خبری هم همراه بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی باقی بمونید.